الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. همونطور که مستحضرید، بحث ما در حکم تعارض مستقر از زاویه اخبار خاصه بود و گفتیم که اخبار در این مورد به دو دسته کلی، اخبار طرح و اخبار علاج تقسیم میشن. در مورد اخبار علاج هم گفتیم اینها سه دسته هستن: اخبار تأخیر، اخبار ترجیح و اخبار توقف و ارجاع. بحث ما در اخبار ترجیح بود. گفتیم مرجحاتی که در روایات وارد شده 4 دسته هستن. یک دسته که دلالت میکنن بر ترجیح به موافقت قرآن یا مخالفت اهل سنت، یک دسته دلالت میکنن بر ترجیح به شهرت، یک دسته دلالت میکنه بر ترجیح به احدثیت و بالاخره یک دسته دلالت میکنه بر ترجیح به صفات راوی. گروه اول رو که ترجیح به موافقت کتاب و مخالفت عامه بود بحث کردیم و گفتیم که مهمترین روایت در این گروه روایت قطب الدین راوندی است که مفصل توضیح دادیم، سندن تامه. این روایت مفادش این بود که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه. ابتداءً مرجحی که بیان میکرد موافقت با قرآن بود که اگر چیزی موافق قرآن است عکس کنید و اون چه مخالف قرآن است کنار بگذارید، که توضیح دادیم یعنی اون چه که مخالف قرآن نیست ترجیح پیدا میکنه بر اون چه که مخالف قرآن هست. و اگر فإن لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. اگر این مرجح نبود، نوبت به مرجح دوم میرسد که عرضه بر روایات اهل سنته، که گفتیم با توجه به اینکه نکته این مسئله تقیه است، فتاوای اهل سنت هم همین حکم رو خواهد داشت که ما عرضه کنیم روایت رو بر اخبار و فتاوای اهل سنت، اگر با اون موافق بود کنار بگذاریم و اگر مخالف بود بگیریم. البته یک روایت صحیحه دیگر هم در این مجموعه بود، صحیحه حسن ابن جحم، که مفاد صحیحه حسن ابن جحم این بود که قلت للعبد الصالح هل یسعنا فی ما ورد علینا منکم الا التسلیم لکم فقال لا والله لا یسعکم الا التسلیم لنا فقلت فیروا عن ابی عبدالله علیه السلام شیء و یروا عنه خلافه فبأیهما نأخذ فقال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه. که اینجا تنها مرجحی که ذکر شده در این روایت مسئله مخالفت با عامه و موافقت با عامه است، که چیزی که مخالف عامه است ترجیح داره بر اون چی که موافق عامه است، که با توجه به این که این روایت مطلقه و روایت قطب الدین راوندی مقیده، این به واسطه روایت قطب الدین راوندی تقیید میشه که وقتی نوبت به مخالفت عامه میرسه که مرجح کتاب وجود نداشته باشه. این بحث در واقع تمام، البته مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه زراره که بعداً در ترجیح به صفات راوی از اون بحث خواهیم کرد، این دو هم در واقع تو همین زمینه دلالت دارند، اما چون اونها مفصل بحثشون و عمده روایات بحث تعادل ترجیح این دو روایت هستن، اون رو بعداً جداگانه بحث خواهیم کرد. دسته دوم روایات ترجیح، ترجیح به شهرته. مهمترین روایات ترجیح به شهرت همون مقبوله و مرفوعه هستند، چون که در هر دوشون تعبیراتی مثل خوز به مشته هر بین اصحابک و ده شازن نادر وارد شده که بعدن از اون بحث میکنیم. اگر اون دو روایت رو بگذاریم کنار که بعدن بحث میکنیم، تو این باب، یعنی تو باب ترجیح به شهرت، یه دونه روایت باقی میمونه که اونم روایت تبرسیست، که این روایت هم چون به نحو مرسل بلکه مرفوع نقل شده به لحاظ سندی معتبر نیست و به شکل به این تعبیر مرحوم طبرسی رو در احتجاج نقل کرده که روی انهم علیهم السلام، یعنی از ائمه علیهم السلام این چنین روایت شده است، اصلا در قالب یک روایت نیاورده. انهم قالوا اذا اختلفت احادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا فانه لا ریب فیه، اگر احادیث ما بر شما متفاوت شد به اونچه که شیعیان ما بر آن اتفاق دارند اجتماع دارند شما به همون عمل کنید، فانه لا ریب فیه، که این شک درش نیست. که این ظاهرا این روایت که ایشون میگه، من احتمال زیاد میدم این روایت مستقل اصلا نباشه، این برداشتی است که مرحوم طبرسی کرده از همون روایت مقبوله و مرفوعه عمر ابن حنزله که خذ به ما به مشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المشهور لا ریب فی، یا فان مشتهر بین اصحابک لا ریب فی، که این همون مضمون رو ایشون به صورت یک مضمونی از ائمه نقل کرده. بنابراین روایت معتبری تو این باب غیر از همون دوتا روایت نیست. البته مقصود از اجتماع شیعه، حالا بنابراین که این روایت باشه، ممکنه مقصود تواتر باشه، که خب اگر یه روایت متواتر باشه قطعا ما اخذ میکنیم، چون معناش اینه که سندش قطعی میشه، و ممکنه هم از مقصود اون چیزی باشه که شیعه به اون عمل میکنند و فتوا میدن، یعنی مشهور بین شیعه است، نه اینکه متواتر روایتش بین شیعه، که ظاهرا هم مقصود همینه. و عرض کردم به احتمال زیاد هم این روایت اصلا روایت مستقلی نیست به نظر من، سندم نداره، و به احتمال زیاد این رو مرحوم طبرسی در واقع از اون روایات استفاده کرده. بله، البته حالا این مرجحات که شما میفرمایید اعتباری در مباحث شرعی معلوم نیست داشته باشه. بله، این روایت البته سندن تام نیست، اگر سندن تام بود مخصص روایات تخییر بود، اگر البته روایات تخییر خودشون معتبر بودن که قبلا گفتیم نیستن. نسبت بین این روایت و روایت قطب الدین راوندی هم که قبلا بحث کردیم عموم و خصوص من وجهه، که بعدا بحثشو در ذیل مقبوله و مرفوعه به اصطلاح زراره خواهیم کرد، مقبوله عمر بن حنزله و مرفوعه زراره. اما مرجحی اینجا مطرحه که در واقع مرجح سومه، این مرجح روی مقداری دقت بفرمایید، و اون ترجیح به احدثیته. مقصود از ترجیح به احدثیت اینه که اگر ما دو تا روایت داریم به روایتی که به لحاظ زمانی متأخر بوده عمل کنیم. وقتی دو روایت متعارض، البته توجه دارید موضوع بحث گم نمیشه انشالله، که فرض ما اینه که دو روایت داریم که این دو روایت هر کدام به تنهایی تمام شرایط حجیت رو دارند، که اگر تعارض نداشتن ما به هر یک از این دو روایت عمل میکردیم. حالا این دو روایت با هم تعارض دارن، قابل جمع نیستند، جمع عرفی ندارن، عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود نیستند. اینجا یکی از مرجحاتی که مطرح شده اینه که اگر یکی از این دو روایت بعد از دیگری صادر شده، اون روایتی که بعد صادر شده اون ترجیح داره بر روایتی که قبل صادر شده. این مفاد این مرجح. اما این مرجح مدرکش دو تا روایته. یک روایت، روایت هشام ابن سالم هست از ابو عمر کنانی. این روایت سندن تامه الا در شخص ابو عمر کنانی که یک شخص مجهولی است، سه تا دونه هم بیشتر روایت تو کل کتب روایی ما نداره، هر سه تا دونه روایتش هم هشام ابن سالم نقل کرده، البته هیچ چیزی راجبش گفته نشده و با سه تا دونه روایت هم نمیشه توثیق براش ثابت کنیم، بگیم هشام کثرت روایی داره از این، چون خود هشام از بزرگان هشام ابن سالم و چون زیاد نقل کرده مثلا ثقه است، اینم نمیشه گفت. بنابراین روایت به لحاظ سندی معتبر نیست. البته بعدن میگیم که مرحوم آقای بروجردی، حالا همینجا اشاره کنم، مرحوم آقای بروجردی این روایت رو نقل کرده به یه سند دیگری در قسمت اولش که اون منتهی میشه به هشام و هشام مستقیماً از امام صادق این رو نقل کرده، ولی متن دو روایت یکیه و چون متنشون دو یکیه تو هر دو روایت، یعنی چه در نقل آقای بروجردی در به اصطلاح جامع احادیث شیعه، چه در این نقل مشهوری که توی کافی هست و تو وسائل هست، تو هر دو نقل حضرت خطابشون ابا عمرو که ابا عمرو همین جناب ابا عمرو کنانیه. بنابراین به احتمال زیاد اون نقل آقای بروجردی سقط داره، یعنی ابا عمرو در سند افتاده، احتمال زیاد اشتباهه، علارغم حالا دقتی که تو اون کتاب سعی کردن بکنن ظاهرا اشتباهه. علی‌ای‌حال از نظر سندی این با این مشکل مواجهه، هرچند احتمال داره، یعنی این اشکال که آقا تو این روایت حضرت خطاب کرده به ابا عمرو، پس معلوم میشه روایت رو هشام خودش نشنیده، اینو نمیشه گفت، چون احتمال داره هشام در جلسه بوده، ابا عمرو کنانی با حضرت صحبتی کرده، حضرت خطاب به او گفته چیزی رو، این ممکنه که مخاطب ابا عمرو بوده ولی هشام حاضر بوده، این امکان داره به لحاظ عقلی، ولی بعیده به احتمال زیاد این روایت روایت خود هشام از امام صادق نیست، به واسطه ابو عمرو کنانی نقل شده که عرض کردم به ساقتش معلوم نیست. قال لی ابو عبدالله، ابو عمرو میگوید که حضرت به من اینجور فرمود، یا ابا عمرو ارأیت لو حدثتک بحدیث او افتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فاخبرتك بخلاف ما كنت اخبرتك او افتيتك بخلاف ذلك با ايه ما كنت تاخذ. حضرت از ابو عمرو سوال میکنن، آیا ابو عمرو اگر تو آمدی پیش ما، ما برای شما یه حدیث گفتیم یا یه فتوایی گفتیم، بعد رفتی و برگشتی بعد از مدتی، ما یه حدیث همون مطلب رو دوباره مطرح شد، ما حدیث دیگری گفتیم یا فتوای دیگری گفتیم، تو به کدام عمل میکنی؟ ابو عمرو میگوید کنت تأخذ قلت به احدثهما و ادع الاخر. ابو عمرو میگه من به اونی که جدیدتره، همینی که تازه الان برام گفتید عمل میکنم و اون قبلی رو میگذارم کنار. فقال، حضرت فرمودن قد اصبت یا ابا عمرو، درسته باریک الله، ابا الله الا ان یعبد سرن، خدا عبا داره از و الا از این که در نهان و خفا عبادت بشه. اما والله لئن فعلتم ذالک، اگر همین کاری که تو گفتی بکنید، یعنی به همونی که جدیده عمل کنید، اون قدیمیه رو بذارید کنار، انه لخیر لی و لکم، برای من شما هر دو بهتره. اب الله عز و جل لنا فی دینه الا التقیه، خدا در دین خودش برای ما غیر از تقیه رو عبا داره، یعنی میخواد مخفی باشه، داستان ما آشکار نشه. این یک روایت. روایت دومی که توی این باب مطرحه، روایت حسین ابن مختار هست، عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت هم مشکلش باز جناب بعض اصحابناست که معلوم نیست کیه دیگه، مرسل است، بنابراین به لحاظ سندی این روایت هم معتبر نیست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ارأیتک لو حدثتک بحدیث العام، یعنی امسال، ثم جئتنی من قابل فحدثتک بخلافه و ایه ما کنت تأخذ، نظرت چی آقا؟ اگر من امروز برای تو حدیثی بگم امسال، بعد سال دیگه بیای، من قابل یعنی آمن قابل سال آینده، فحدست تو که به خلافه و ایه ما کنت تأخذ، قال کنت آخذ و بالاخیر، اون دومی عمل میکنم. حضرت فرمودن رحمک الله، فقال لی رحمک الله، خدا رحمتت کنه، بارک الله. خب پس معیار در دو تا روایتی که با هم متعارضند این است که ما به اون روایتی که متأخراً صادر شده عمل کنیم. خب این مضمون که مرجح این باشه که ما به روایت متأخر عمل کنیم، یک مضمونی است که به نظر نمیرسه خیلی قابل قبول باشه، چون که در واقع ائمه علیهم السلام احکام شرعی رو فرض دارن بیان میکنن و این احکام شرعی تابع زمان و مکان که نیستن که مثلا امسال سال آینده یه چیز دیگه‌ای باشه، امسال یه حکم دیگری باشه، و ائمه هم که مجتهد نیستن که استنباط کنند که بگیم خب قبلا فتواشون این بود، امروز فتواشون عوض شده و چون امروز فتواشون عوض شده باید به فتوای اخیرشون عمل کنیم، چون مجتهد تفاوت فتواش معناش اینه که فتوای قبلی من اشتباه بود. معصومین که این معنا نداره که حضرت بگه اون مطلبی که من قبلا میفهمیدم اشتباه بود، حکم اینه، این که خلاف اسمته. به همین دلیل این روایت یک بحرانیست، این دوتا روایت که بالاخره چی میخوان اینا بگن. البته هر دو روایت به لحاظ سندی ضعیفند. عرض کردم روایت اول رو مرحوم آقای بروجردی به یه سند معتبر نقل کرده، ولی به احتمال زیاد اون سند هم سقط داره، یعنی هشام ابن سالم از خود امام صادق، البته هشام از امام نقل زیاد داره، هشام از اصحاب امام صادق میتونه به فراوانی نقل کرده از امام صادق. عرض کردم ممکنم هست که واقعا هشام بوده تو جلسه و حضرت اون رو به ابو عمرو گفتند و هشام هم شنیده، ولی اینا احتماله، بله احتمالش وجود داره، اما با توجه به مجموعه شرایط به نظر میرسه این روایت رو هشام از ابو عمرو نقل میکنه و دوبار هم این اتفاق نیفتاده که یه بار هشام خودش بوده شنیده، یه بار دیگه هم ابو عمرو اومده دوباره برای هشام نقل کرده. مگه ابو عمرو کور بود ندید که هشام اونجا نشسته خودش داره میشنوه دوباره براش نقل کرده؟ و احتمال اینکه دوبار هم حضرت اینو فرموده به ابو عمرو، یه بار جلوی هشام یه بار غیر اون، اینا همه بعیده، به احتمال زیاد افتادگی داره. برابری سندن این روایات معتبر نیست، اما به لحاظ مدلول و محتوا همین روایات یک بحرانی باش ما مواجه میشیم. یعنی چی که شما به حدیثی که متأخره عمل کنید؟ مگه فرق میکنه امام رضای مطلبی گفته باشه یا امام حسین یا علی ابن ابی طالب علیه الصلاة و السلام؟ چه فرقی میکنه اینا؟ اینا همشون دارن یه مطلبی رو بیان میکنن که اون مطلب ثابته، تابع شرایط نیست، که فتوا هم که نمیدن. اینا کلهم هم نورون واحد، همشون یه دانش دارن و یه مطلب رو دارن بیان میکنن. خب تقیه چطور؟ جدیده تقیه ای نیست، قبلی تقیه ایه؟ خب ممکنه. چی میگه حتما این متأخر تقیه ای؟ تقیه ای نیست. خب چرا امام بگه این دومی رو بردارید؟ ببینید یه وقت هست میگه حضرت میفهمد اونی که مخالف عامه است بردارید، خب این معنا داره، چون از دو تا روایت اونی که مخالف عامه است احتمال این که تقیه نباشه بیشتر از اون روایتی است که موافقه عامه است. اما حالا یه روایت امام رضا گفته، یه روایت علی ابن ابی طالب، یه روایت امام رضا گفته، یه روایت امام صادق، کی میگه حتما روایت امام رضا تقیه‌ای نیست، روایت امام صادق یا علی بن ابی طالب تقیه‌ایه؟ شاهدی نیست، صرف تفاوت زمان که دلیل نمیشه. چه بسا در شرایط امام رضا شرایط تقیه نبوده، تو شرایط امام صادق شرایط تقیه بوده. به همین دلیل از گذشته با این روایات یعنی واقع با یک بحرانی فقها مواجه بودن. البته از عبارت صاحب حدائق رضوان الله علیه برمیاد که اصلا علما به این روایات توجه نکردند. هیچ کس ظاهرا به این روایات عمل نکرده که مرحوم صاحب حدائق تو کتاب درر النجفیه یه بحثی داره در فائده نهم، میگه که فی ان من طرق ترجیح الاخذ بالمتأخر، از طرق ترجیح اخذ به متأخر. بعد همین دو تا روایت رو نقل میکنه. بعد از اینکه این دو روایت رو نقل میکنه میگه از جمله مرجحات اخذ به اخیره. بعد میگه و لم اقف الا من عد ذلک فی طریق ترجیح من الاخبار، میگه حتی من ندیدم یه نفر که بحث مرجحات کرده این مرجح رو اصلا ذکر کرده باشه، حتی ذکرش بکنه و ردش کنه. میگه من ندیدم و نیست. و من احتمال زیاد میدم مرحوم آقای صدرم که اینو نقل کرده و بحث کرده از همین درر النجفیه صاحب حدائق گرفته، چون که حتی مطلبی که آقای صدر در توضیح این دو روایت گفته به نظرم فرمایش خود صاحب حدائقه با یک کمی تفاوتی در عبارت. حالا شاید هم به ذهن خود آقای صدر رسیده و اینا، نمیدونم، ولی به نظر من اینطور میاد و کسی نگفته صاحب حدائق راست میگه. اصلا شما تو بحث مرجحات ندیدید این مرجح رو که کسی ترجیح به احدثیت بحث کرده باشه، کسی نگفته. میگه فضلا عن العمل بها، عن العمل علی فی ذلک المزمار، میگه چه رسه به این که بخوان بهش عمل کنن، اصلا بحثش نکردن، بهش اعتنا نکردن تا بخوان در عمل بهش عقص کنن، هیچ. میگه الا یه نفر و اون مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب من لا یحضره الفقیه در باب این که یه مردی وصیت میکنه برای دو نفر، بعد اونجا دو تا خبر متعارض داره. البته ایشون میگه توهم کرده که اینا با هم مختلفن، حالا ما به اون موردش کار نداریم. میگه بعد از اینکه صدوق اونجا برخورد میکنه به این دو خبر متعارض که حالا به گمان صدوق متعارضن، این جمله رو میگه ولو صح الخبران جمیعا لکان الواجب الاخذ به قول الاخیر، ما باید دومیشو بگیریم، کما امر بهی الصادق علیه السلام، همچنانی که امام صادق امر کرده که ناظر به همین روایات که اشاره کردیم مثل روایت ابو عمرو کنانی. و ذالک لان الاخبار لها وجوه و معان و کل امام اعلم به زمانه و احکامه من غیره من الناس، هر امامی نسبت به احکامش از دیگر مردم آگاه‌تره، بهتر از همه شرایط زمان خودشو درک میکنه. بنابراین این مرجح رو اصلا کسی بهش اعتنا نکرده، به قول صاحب حدائق هیچ کس اصلا اینو حتی طرح هم نکرده، حالا رد کنه مثلا طرح هم نکرده، الا صدوق اونم یه جا این رو گفته. بعد مرحوم صاحب وسائل وقتی این حدیث دوم رو نقل میکنه، یعنی مرسله حسین ابن مختار رو نقل میکنه، ذیلش یه عبارتی از صدوق نقل میکنه که ظاهرا همین عبارتیه که صاحب حدائق اشاره کرده، چون صدوق اونجا میگه امام هر زمانی اعلم مردم اون زمان است به مسائل روزگار خودش، صاحب وسائل از این عبارت اینجوری استفاده میکنه، میگه یظهر من الصدوق انه حمله على زمان الامام خاصتن. میگه از عبارت صدوق این برمیان که صدوق از این روایت فهمیده که این روایت مخصوص کسانی است که در زمان حضور ائمه زندگی میکردن، این فقط مال اوناست، مربوط به ما در زمان غیبت نیست. بعد همین عبارت صدوق اشاره میکنه، فانه قال فی توجیهه، میگه در توجیه این روایت، البته در توجیه این روایت نگفته، عبارت شو دیدید صدوق دو تا روایت متعارض تو بحث وصیت بوده، اونجا میگه به احدث بگی باید عقص کنیم. چرا؟ چون امام صادق امر کرده که ناظر به این دو روایت، همونطوری که صاحب هدایه اشاره کرده. بعد میگوید مرحوم صاحب به اسم مرحوم صدوق، میگه چرا باید به احدث عقص کنیم، چرا امام اینو فرموده؟ چون امام هر زمانی کل امامن اعلم به احکام زمانهی من غیرهی من الناس، اینو در توجیه این مطلب ذکر کرده. صاحب مسائل میگه خب این توجیه همین روایته و از این توجیه معلاش این فهمیده میشه که صدوق اینجوری داره میفهمه که این روایت اختصاص داره به کسانی که در زمان حضور بودن، اونا رو میگه. حضرت میگه اگه شما که الان در دوره من دارید زندگی میکنید، آمدید یه چیزی از من پرسیدید، اگه امروز به شما یه چیزی گفتم سال دیگه یه چیز دیگه، شما به اونی که سال دیگه گفتم عمل کنید. اگه مثلا شما از امام باقر یه چیزی شنیدید، از من امام صادق یه چیز دیگه میشنوید، به اینی که من گفتم عمل کنید. حضرت اینو داره میگه.
ردش به آگاهی به زمان چیه؟
حالا میگیم. بعد مرحوم صاحب وسائل میگه که خب ظاهرا فرمایش صدوق موافق با ظاهر حدیثه، میگه و هو موافق لظاهر الحدیث. بعد میگه چون موافق با ظاهر حدیثه، علا هازا یضعف الترجیح به، یعنی به احدثیت فی زمان الغیبه، میگه بنابراین این ربطی به زمان ما نداره. آقای سعد رضوان الله علیه طبق معمول برای اینکه بحث‌های علمیش هدر نره، خب اول میاد یه بحث راجع به سند این دو تا روایت میکنه، میگه سندشون ضعیفه. بعد یک سری بحثایی داره راجع به نسبت این روایت با روایات دیگه، من از اونا میگذرم چون اونا فایدهش در نظر ظاهر میشه. ولی در بعد از چند بحثی که میکنه، آخرین بحثی که ایشون میکنه، ایشون برای اینکه میخواد بگه این اصلا مرجح نیست، ایشون هم حرف صاحب وسائل و صاحب حدایق رو میخواد بزنه، ولی برای اینکه اون بحثا رو حیفش میاد از بین میره اگه بگه مرجح نیست، دیگه چه معنا داره نسبت بین این مرجح و سایر مرجحات چیست، برای اینکه اونا هدر نره اونا رو اول میگه که به فرض اینکه این مرجح باشه چه نسبتی داره، بعد اینو میگه. خب ما چون نظر نکردیم اونا رو میگذاریم ازش. بعد از اینکه ایشون حالا میرسه به این مسئله که حالا اصلا دلالت این روایت چجوریه، واقعا میشه اینو به عنوان مرجح گفت، ایشون میگه خب نمیتونیم ما اینو به عنوان مرجح بپذیریم، هیچ نکته ای نداره که چون زمان متأخره باید اونو عقص کنیم، مگر اینکه تعبد باشه، بگیم ائمه گفتن آقا شما به نکتهش چیکار دارید، ما میگیم هر کدوم که متأخره به همون عمل کنیم. ایشون هم البته اینو خیلی، البته واقعا هم بعیده، یعنی واقعا این بعیده که امام یه همچین ضابطه‌ای بده بگه آقا هر روایتی که متأخره به اون عمل کنید، چون این معناش اینه که هر امامی که میاد اگر روایتش معارض شد با ائمه قبلی، این روایتش معتبره، یه روایت ائمه قبلی رو بذار کنار، این معناش این میشه. در حالی که ممکنه این امام مثل امام کاظم در شرایط بسیار حاد تقیه باشه و اون امام مثلا مثل امام علی در شرایط تقیه نباشه، چه ملاکیه که بگیم به این است. غرق میشیم. حالا الان ما نجات غریب میشیم.
یه طوفان بیاد یا تسونامی، نمی‌تونیم ما بگیم چون امام گفته بود تو این دریای موضوعات باید بریم، الان طوفان هم.
بله این یه چند لحظه ان شاء الله صبور باشید تا این طوفان بگذره.
الحمدلله.
اجازه بدین من این بحث تموم کنم بعد شما هر چی خواستید بفرمایید، چون علی این بماند دوباره هفته دیگه من باید کل این بحث از اول بگم. آقای صدر حرفی که میخواد بزنه در واقع به یک معنای همون حرفی است که صاحب وسائل میگه از صدوق برمیاد، و به یک معنایی این همون حرفی است که صاحب حدائق هم تصریح بهش کرده که عرض کردم من احتمال میدم شاید ایشون اصلا صاحب حدائق گرفته. ایشون میگه مورد این روایت، ما این روایت میگه چون تعبدیه اگه قراره به این روایت عمل کنیم، البته این روایت که سندن معتبر نیست، اما حالا با قطع نظر از مشکل سندیش اگر قراره به این دو تا روایت عمل کنی، خب این روایت تعبدی میشه. تعبدی که شد باید فقط به مورد روایت ما اکتفا کنیم، دیگه نمیتونیم از اون تعدی کنیم به مورد دیگه، چون تعبده. حضرت فرموده تعبدن شما این کار بکنید. خب کجا؟ همون جایی که حضرت فرموده. اونجا کجاست؟ ایشون میگه دو تا خصوصیت داره اون موردش. یکی اونجایی که هر دو حدیث قطعی باشن، چون تعبیر حضرت به ابو عمرو این بود که تو اگر آمدی پیش من به تو یک فتوایی یا حدیثی گفتم، بعد اومدی یه فتوا یا حدیث دیگه گفتم، به کدوم عمل میکنی؟ تو روایت حسین ابن مختار هم همین بود. خب وقتی ما بریم پیش امام صادق حضرت یه فتوایی به ما بگی یا یک روایتی، این فتوا یا روایت برای ما چی میشه؟ قطعی و صدور دیگه سندش سند نداره که، ما خودم از خود امام صادق علیه السلام شنیدم. حضرت ابو عمرو داره میگه که مستقیم داره از خود حضرت میشنوه، بنابراین قطعیه. این یک نکته. دوم اینه که خود این شنونده همزمان با حدیث خودش داره از امام میشنوه، خودش هست دیگه، مثل ما نیست که بعد از هزار سال میخواد روایت امام صادق رو بهش عمل کنه. بنابراین این روایات موردش آقای صد میگه از یک طرف اونجاییست که قطعی باشه، که روایات برای ما هیچ کدوم قطعی نیست، ما همش تاریخ نیست، اسناد داریم. دوم باید کسیست که در زمان حدیث باشه، ما کسی هیچ کدوم تو زمان حدیث نیستیم، که ما الان همه احادیث که داریم بحث میکنیم حداقل 1100 خورده سال با ما فاصله داره از زمان غیبت، آغاز غیبت کبرای امام زمان تا الان بیش از 11.5 قرن فاصله ما داریم، ما کم زمان که نیستیم. بعد یک مؤیداتی رو هم ایشون ذکر میکنه، مثلا روایت معلق بن خنیس رو ذکر میکنه که این روایت معتبر سندن، هرچند آی صد میگه معتبر نیست. تو روایت معلق بن خنیس قلت لعبی عبدالله اذا جاء حدیثان عن اولکم و حدیثان عن آخرکم فبایهما نأخذ، اگه یه حدیث از اولین شما بیاد یکی از آخرینتون، ما به کدوم اخذ کنی؟ فقال خذوا بهی، یعنی به حدیث، حتی یبلغکم عن الحی، تا از اون که امامی که زنده است به شما چیزی برسه. فان بلغکم عن الحی فخذوا، وقتی زنده به شما چیزی گفت به همین عمل کنید. بعد حضرت فرمود انا والله لا ندخلکم الا فی ما یسعکم، ما شما رو تو تنگنا نمیذاریم، ما چیزی میگیم که تو اون شرایط شما بتونید بهش عمل کنید. خب با توجه به این نکته من میرم رو مطلب صاحب حدائق. صاحب حدائق خوب جمله ای راجع به این گفته. صاحب حدائق میگه که وجه این که گفتند به اخیری عمل کنی، این مال اوناست که اون زمان بودن، اینه که اگر اون روایت قبلی تقیعی بوده و این نبوده، خب باید به این عمل کنن، چون دیگه الان این رافعه تقیعه است دیگه، یعنی شرایط تقیعه نیست. اگر اون قبلی تقیه‌ای نبوده و این یکی تقیه است، باز باید به این یکی عمل کنن. چرا؟ چون وقتی امام داره به تقیه حکم میکنه، یعنی الان شما باید به همین تقیه عمل کنید. اون جمله هم که صدوق فرمود و ان الامام اعلم به زمانهی من سوان ناس همینه، یعنی امام از همه بهتر میدونه که الان شرایط تقیه هست یا نه. نمیتونه کسی بگه آقا ما میدونیم تقیه نیاز نیست. و امام صادق وقتی داره میگه تقیه است، شما باید به همون تقیه عمل کنی. بنابراین همونطوری که مرحوم صاحب هدایت فرموده، شهید صدرم آخرش به همین میرسه و یه سری روایات معید میاره، اصلا ما مرجحی به نام مرجح به احدثیت نداریم، حتی اگر این روایات سندن تام باشه. این روایات اختصاص داره به زمان حضور معصومی. مفاد روایات اینه که وظیفه فعلی شما عمل به همون چیزی است که امامی که همون چیزی که الان داره امامتون به شما میگه. اگر قبلا این امام یه چیز دیگه گفته یا ائمه قبلی چیزی گفتن، الان وظیفه شما اون نیست. نمیخواد بگه این تقیه نیست اونا تقیه اندا، نه، ممکنه همین تقیه باشه و اونا نباشد، ولی میگه وظیفه شما همینیه که الان امام داره به شما میگه، چون در واقع امام شرایطو درک میکنه. اگر میگه به تقیه، باید شما هم به همین تقیه عمل کنید. این بحث مرجح تمام، باقی میمونه یک مرجح که مهمترین روایات باب تو همونه، ترجیح به صفات راوی، که انشالله جلسه بعد درس فقه ما به خاطر تجمعی که طلاب دارند و جلسه‌ای که در فیضیه برگزار میشه تعطیله. انشالله جلسه فقه ما هفته آینده. و السلام علیکم و رحمت.